الله تعالى رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنیم که بزرگان ما در این حدیث شریف رساله های زیادی نوشتند. خب مرحوم شیخ الشریعه نوشته، شیخ انصاری نوشته، آیا آخوند در کفایه آورده، مرحوم استاد خمینی نوشتند و همچنین آیت الله سیستانی هم یک رساله در این حدیث نوشته و البته نکات بسیار جالبی هم در این نوشتار ایشون هست که من جمله از نکات اینه که ایشون اصرار دارن که کلمه فل اسلام لا ضرر و لا ضرار فل اسلام در نقل های بسیاری نقل شده، مخصوصا در طرق عامه. بعض کردم اگر کلمه فل اسلام در لا ضرر و لا ضرار اضافه شده باشه، دیگه احتمال این که لا ناهیه باشه و حکم تشریعی باشه و سلطانی به قول مرحوم امام خمینی باشه، به حکم سلطانی مقطعی، این احتمال البته بعید به نظر میرسه قطعاً. فعلا حالا بحث های نکات جالبی که ایشون در این رسالهش نوشته این را میگذاریم برای بعد. الان سخن را بسنده می کنیم با اون که مرحوم استاد خویی در مقام آوردند با بعض از اضافات و تعلیقاتی که خود این جانب در مقام داریم. در این رابطه قبلا به عرض رسید که در فقه الحدیث جمله لا ضرر و لا ضرار چهار احتمال بود. احتمال اولین بود که لا ناهیه باشه و در مقام تحریم ضرر و اضرار بوده باشد، چنان که شیخ الشریعه فرموده. احتمال دوم اون بود که از قبیل نفی حکم به لسان نفی موضوع باشه، مثل لا ربا بین الوالد و الولد، که این احتمال را مرحوم صاحب کفایه داد. احتمال سوم این بود که مقصود از لا ضرر و لا ضرار یعنی ضرر غیر متدارک، ضرری که تدارک نشده باشد در اسلام نیست، برای اینکه اون چه در اسلام وجود داره از ضررها اینها معمولا تدارک شده به حکم شرع به جواز مثلا فسخ در بیع قراری یا بیع قبنی. این سه احتمال با اون مناقشاتی که در این سه احتمال بود گذشت، رسید بحث ما در روز چهارشنبه به احتمال چهارم که مرحوم شیخ انصاری فرموده که این احتمال را بسیاری از محققین مخصوصا پس از شیخ تأیید کردن و آن این است که مقصود از لا ضرر و لا ضرار مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج باشه، یعنی در اسلام حکمی که ینشأ منه الضرر وجود نداره. به عبارت اخرى این جمله را رسول گرامی که مشرع است و پیامبر است از جانب خدای متعال در مقام تشریع این دو جمله را فرموده. جمله اول فرمود لا ضرر، در جمله دوم هم فرمود لا ضرار، یعنی در تشریع دین مقدس اسلام حکمی که موجب برای ضرر مکلف در مقام امتثال شود، چنین حکمی در دین اسلام تشریع نشده. همانطوری که معنای ما جعل علیکم فی الدین من حرج هم همین است، یعنی در دین مقدس اسلام که مجموعه قوانین حیات بخش و سعادت بخش دنیوی و اخروی است، در این مجموعه حکمی که حرجی باشد یعنی امتثال او موجب حرج باشد جعل نشده. پس همونطور که لما جعل علیکم فی الدین من حرج، این حرج معلول است از حکم و استعمال شده، این معلول در علت، یعنی علت و حکمی اگر علت برای حرج مکلف بود در دین جعل نشده است، لا ضرر و لا ضرار هم همین معناست، یعنی حکمی که امتثال این حکم موجب برای ضرر مکلف باشد جعل نشده. پس ضرر معلول از حکم شرعه، به استعمال شده این لضرری که معلول است در علت از باب مشاکله و معانسه بین علت و معلول. پس لا ضرر یعنی جعل نشده حکمی که ینشأ منه الضرر، خواه این حکم خود به نفسهی موجب برای ضرر باشه، مثل وجوب وفا در عقد قبلی یا در عقد معیوب. وجوب وفا بر مغبون در معامله ای که مغبون شده است، این وجوب ینشأ منه الضرر علی المغبون. پس وجوب علت برای ضرر مغبون میشه، پس مرتفع است. یا اینکه این ضرر از متعلق حکم بر مکلف حاصل بشه، مثل غسل و وضوی یک انسان مجدور و مبتلا به آبله. خب اینجا هم این غسل و وضو ینشأ از وجوب غسل و وضو ضرر بر مکلف، پس مرتفع است. چنین حکمی که ینشأ من امتثالهی از ضرر علی المکلف. سرانجام این نظریه که نظریه چهارم است که مقصود آن است که حکمی که از او حرج ناشی شود یا حکمی که از امتثال او ضرر بر مکلف حاصل شود، چنین حکمی جعل نشده یا رفع شده و مرتفع است. این نظریه است که شیخ بزرگوار در رسائل فرموده و تبعه بعد از شیخ محقق نائینی و جمعی از تلامذه ایشان. و بعد ادعا شده که اشکالاتی که در اقوال احتمالات سگانه قبل بود دیگه در اینجا وارد نخواهد شد. آری گفتیم که تطبیق این کبرا بر داستان ثمره قدری مشکل میشه، برای اینکه در داستان ثمره رسول گرامی فرمود به اینکه اقلعها ورم بهی علی وجه صاحبها، یا فرمود اقرصها اینما شئت، فرمود بکن این درخت را برو هر جا که میلت بکار. این چگونه تطبیق میکنه با لا ضرر و لا ضرار؟ یعنی چگونه تطبیق میکنه با نفی حکم ضرری؟ اون چه که موجب برای ضرر شد لزوم بدو بخشی، اون چه موجب ضرر انصاری شده دخول ثمره بلا اذن من الانصاری بوده. این دخول بلا اذن و عدم استیزان از انصاری این موجب برای ضرر شده، پس جواز دخول بلا اذن این جواز مرتفع است، یعنی واجب و لازم است که او داخل که میشه با اذن داخل بشه. پس چه موجبی است که رسول گرامی فرمان داد بکنند درخت او را و بعد هم فرمود برو هر جا میلت بکار؟ مالکیت ثمره برای عزق این که ضرری نبوده، بقای شجر و درخت در ملک ثمره این که موجب برای ضرر نشده، پس چرا رسول گرامی سلب مالکیت ثمره کرد و فرمان داد به قلع عزق و شجره، در صورتی که مالکیت ثمره یا بقاء درخت در ملک ثمره این که موجب ضرر نبوده، اون چی که موجب ضرر شده عدم استیزان ثمره است و اون چی که رسول امر فرمود سلب مالکیت و قلع شجره است. چگونه میتوان فرمایش شیخ را منطبق بر این صغرایی که واقع شده است کرد؟ از این اشکال محقق نائینی جواب داده اند، فرموده اند که گاه رفع حکم و رفع حکم ضرری به نفی اصل حکم است و گاه رفع حکم به قلع ماده فساد و رفع ماده فساد. همون طوری که گاهی ذوالمقدمه ای اگر ضرری بود مرتفع می شود وجوب ذوالمقدمه، گاه ممکن است مقدمه ضرری باشه و در این حال به خاطر مقدمه ضرری حکم از ذوالمقدمه برداشته میشه. مثلا گاهی قصد کردن ضرری است، میگیم وجوب قصد برداشته میشه، ولی گاه رفتن به حمام ضرریه، هوا سخت برف و بارانیه، این آدم اگر خواسته باشه بین طلوعین در هوای یخ بندان به حمامی که 2 کیلومتر از منزلش فاصله داره پیاده به اونجا بره، این برای او ضرری است و الا قصد کردن در آب گرم خزینه یا دوش ضرری نیست. اما در این حال میگیم چون لا ضرر و لا ضرار وارد شده، اینجا سلب میشه وجوب حتی مقدمه و میگیم رفتن به حمام هم بر تو لازم نیست، در صورتی که این حدیث رفع حکم میکنه و رفع حکم به رفع وجوب غسل و وجوب غسل که برای او ضرری نیست، اما این ضرر ناشی شده از مقدمه ای که اون مقدمه موجب ضرره. و در این حال فقها فتوا میدن به مقتضای حدیث لا ضرر که چنین غسلی که مستلزم رفتن به حمام است و مقدمه ضرری داره، این مقدمه واجب نیست و ذوالمقدمه نیز واجب نیست. ما نحن فی هم از این قبیله. درست است که اون چه منشأ برای ضرر انصاری شده دخول بلا اذنه، اما این موضوع به 2 گونه مرتفع میشه، یکی به اذن گرفتن ثمره که این تمکین نکرد و دوم به قلع ماده فساد که اون لفظ مالکیت نخل و رفع دردسر از بیچاره انصاری است به خاطر دفع مقدمه‌ای که نشأ منها ضرر بر بیچاره انصاری. پس آقای نائینی میگویند همونطور که حدیث لا ضرر نفی حکمی که نشأ منه ضرر بلا واسطه میکنه، همینطور میتواند نفی حکمی که نشأ منه ضرر بالواسطه هم بنمایه. بر این نظریه مرحوم استاد اشکال می کنند که خیر، اون چی که در حقیقت به حدیث رفع می شود رفع علت ضرره و علت ضرر حکم شارع است. حکم شارع به وجوب شیئی یا حرمت شیئی مثل حرمت اکل میت عند الاضطرار، این حکم بلا ضرر برداشته میشه، نه که علت ها و مقدمات هم قابل رفع. مثلا اطاعت زوج از زوج واجبه، حالا اگر جایی اطاعت ضرری شد میگیم وجوب اطاعت به خاطر لا ضرر مرفوع از زوج است، اما نه معناش این است که زوجیت زوجه هم مرتفع می شود به خاطر ضرر بر ضرر از اطاعت. یا اگر آبی نجس بود خوردنش حرامه، حالا به خاطر اضطرار و رفع ضرر این حرمت شرب از بین میره و مرتفع میشه، اما دیگه نجاست آب که مرتفع نخواهد شد. گرچه علت حرمت شرب نجاست بوده، اما اون چه که منشأ برای ضرر شده حرمت شربه، نه نجاست الآب، ولا ضرر فقط حرمت شرب را برمی‌داره، نه دیگر مقدمه او که نجاست آب باشه. به این قیاسی که ما نحن فی را به مقدمه واجب کردید، مثل رفتن به حمامی که مقدمه غسل است ولی خود غسل ضرری نیست الا اینکه رفتن به حمام ضرریه، و بعد فرمودید بلا ضرر رفتن به حمام هم مرتفع است، این قیاس مع الفارق، چون که در ظلم مقدمه تکوینا و خارجا متوقف بر وجود مقدمه است، به حیثی که لولا حصول مقدمه ظلم مقدمه هم لم یتحقق تکوینا. بنابراین در مثال حمام به راستی می توان گفت نفس غسل کردن ضرری شده برای این بیچاره جنوب قبل از آفتاب. این آدمی که قبل از آفتاب جنوب شده و میخواهد در هوای یخ بندان به حمام بره و خطر لغزش و شکستن دست پاس، این اصل غسل چون متوقف است بر این مقدمه تکوینی، میتوان گفت اصل غسل ضرریه و نشأ منه الضرر. اما در ما نحن فی اصل ملکیت ثمر للعزق، این که موجب برای ضرر نبوده. پس قیاس ما نحن فی به اونجا قیاس مع الفارق است. سرانجام شیخ در جواب فرموده است که عدم علم ما به کیفیت تطبیق کبرا بر صغرا، این ضرری به حجیت کبرا نمی رسانه. مثلا اگر بنا شد که در دین مقدس اسلام خوردن نجس حرام باشه، حالا در یک جایی اگر به فرض این کبرا منطبق شد بر صغرایی که تطبیق این بر صغرا برای ما مشکل باشه، مثل این که به آتشی خمیر نجسی را پختیم و بعد میگیم به این که الان دیگه خوردن این حلاله، با این که آتش که پاک نمی کنه، میگیم این دلیل نمیشه بر این که در کبرای کلی حرمت خوردن نجس خدشه وارد بشه. شیخ میفرماد فرضاً ما نتوانستیم منطبق کنیم لا ضرر و لا ضرار را بر سلب مالکیت ثمره و فرمان رسول الله به قلع عزق و کندن درخت، اما این ضرری به کلبرای کلی لا ضرر بلا ضرار، یعنی نفی حکم، حکمی که ینشأ منه الضرر، موجب برای مناقشه در کبرا نخواهد شد. بله اینه میگیم به مورد شفیق دنیم ازنا که فرمود اجازه بگیر، به دستور داد اجازه بگیر بر اساس لازره و لازرات. اونجا که رسید به مرحله آخر که گفت بکن درخت را، اونش را نمیتونیم بگیم لازره به کندن درخت چه دخلی داره، اما کبرای کلی لازره را قبول کنیم. برای این چون فرمود که اجازه بگیر، دستور اذن داد. خب حالا پس بیاییم یه راه دیگری درست کنیم. وان فرمایشی که استاد خویی میگه، آقای سیستانی زیباتر از استاد خویی گفته، حالا فرمایشیش نمیداریم برای بعد. مرحوم استاد خویی میفرمود به این که اون چی که در حقیقت لا ضرر نفی او را کرده دخول بلا اذن ثمره است و لزوم استیزان ثمره. اما مسئله قلع و قمع این دیگه بر اساس لجاج و عنادی بوده که ثمره با حاکم اسلام و رسول گرامی به خرج داده، بر این اساس رسول الله امر به قصد به قلع قمع کرد. بیان ذالک روشنه. بیان ذالک این است که اول رسول گرامی بهش فرمود اجازه بگیر، او اجازه نمیگیرم، ملک خودمه، میخوام وارد بشم. فرمود پس حالا که اینطور اصرار داری و اجازه هم نمیخوای بگیری، بیا درختت را بفروش. قبول نکرد. فرمود به جای این درخت 10 درخت جای دیگر میدم. بازم گفت نه. فرمود به جای این تضمین میکنم در بهش به تو درخت بدم. بازم قبول نکرد. خب معلوم میشه دیگه اینجا مقام عناد و لجاجه و سلب سعادت دنیا و آخرت از یک چنین خبیث بدنفسی. این فرمان رسول یک فرمان استثنائی در قبال رفع عناد و علاج او بوده. این نمیتوان گفت که صدمه‌ای به استدلال بلا ضرر ولا ضرار میرسانه، زیرا همه راه‌های دفع ضرر را پیامبر به او پیشنهاد داد و او بر اساس عناد و لجاج با رسول گرامی برخورد کرد. چنین کسی دیگه مالی که موجب برای مخالفت با حکومت اسلام باشه، اون هم حکومتی که در رأسش رسول پیام بزرگ اسلامه، این و این جهت رفع سلب مالکیت ازش شده. لذا ببینید فرمود اقرص ها حیث ما شد، برو بکن هر جا که ملته بکار. خب این فرمان معلوم میشه یه فرمانی است که در مقام دفع عناد و لجاج و درختی که بزرگ باشه و کنده بشه و میوه داره دیگه جای دیگر بکاری که نمیگیره درخت. چند روز قبل از این منظر ما یه درخت سر بودیم، برف که آمد شکست، از ریشه هر جو بردیم کاشتیم نگره دیگه. تا شک درخت میوه‌داری که مدتی بر عمرش گذشته این هر جا بکارن که نتیجه نمیده. اما در این حال پیغمبر فرمود که اقرص ها حیث ماشه. این معلوم میشه این فرمان یک فرمانی بوده در مقام رفع علاج و عناد این خبیث ثمره، نه اینکه این ناشی از حکم لا ضرر ولا ضرار باشه. سرانجام میتوان گفت انصافا فرموده شیخ حرف زیبایی است که بگیم لا ضرر ولا ضرار مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی حکمی که امتثال او موجب برای ضرر بر مکلف باشه، این حکم مرفوع است، مثل وجوب صیام برای کسی که قدرت به نداره یا ضرریه، وجوب غسل و وضو یا وجوب قیام در صلات الا غیر ذالک، یا حرمت اکل میته و نظائر این موارد از احکام الزامیه ای که موجب برای ضرر باشه چنین حکمی مرتفع است. ها، از اینجا برمیاد که قضیه طور دیگه دید. نگاه کنید، من یادم میاد همین روستاهایی که ما میآمدیم از شهر به طرف سبزوار و به طرف نیشابور، خیلی از این روستاها اینطور بود که یک فضای بازی بود، در اطراف این فضای باز اتاقهای ساخته بودن، اهالی روستا توی اون اتاقها زندگی میکردن و بعد میبینی یک فضای مشترکی برای همه بود. برمیاد که این قضیه اینطوری بوده که این مرتکه سمره یک درختی داشته که این درخت طوری بوده که از توی خانه این بندهای خدای انصاری میگذشته، به طوری هم میگذشته که دید داشته به خانواده و اعضاء خانواده که معمولا با یه یا اللهی بگن، یه اعلامی بکنن که این زن و بچه برن مسئول بشن. یه نقطه اینطوری بوده، نه اینکه در حقیقت مثلی که عزقی برای او بوده و اون محلم حق عقل برای او بوده. الان هم در اسناد اگر شما ببینید، اسناد قدیمی زیاد نوشته با حق مرور از فلان جایی، میبینی که ملک مال دیگریه، برای دیگری کنار او یه همسادهیه، برایش تنه ساده شده، میگه با حق مرور از ملک همساده یا از کوچه همساده. این کنه به این صورت بوده که بالاخره اون چه که ضرری بوده عبارت بوده از عدم استیزان انصاری، از عدم استیزان سمره، نه اینکه مالکیت سمره ضرری داشته و اضراری کنده. اون دیگه فرمان قلب بر اساس دستور مولوی و سلطانی بوده که اون خبیث دیگه ادامه داده. خب حالا از این بیان ما ضمناً مفهوم استاد تنبیهاتی ذکر میکنه. اولین تنبیهش اینه، میگه از این بیان لا ضرر به تبع تقریب فرمایش شیخ معلوم شد این حکم، یعنی رفع حکم، در خصوص احکام الزامیه. احکام الزامی است که امتثالش ضرر و ضرار داره، اما احکام اگر از قبیل مباحات و ترخیصات باشه، در ترخیص که دیگه ضرری امتثال او ایجاد نمی کنه که. والحمدلله.